الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد مع
در مسئله مورد بحث که عبارت بود از بیع دهن متنجس به شخص جاهل، صاحب کتاب مصباح الفقاه نظرشون این بود که این کار حرامه، بیع حرام است و جهل مشتری دخالتی در حکم حرمت شارع ندارد، با این بیان که احکام واقعی مقید به علم مکلفین نیست، حکم آمده رو نفس فعل. علم مکلف دخالتی در حکم شارع ندارد و الا مستلزم تصویب محال یا تصویب باطل خواهد بود. تصویب محال اون بود که واقعی در بین نباشه، حکم خدا آن چیزی است که رأی مجتهد به آن منجر شود و قبل از رأی مجتهد حکمی برای شارع نیست. تصویب به این معنا محاله. تصویب به معنای دیگرش که بگیم برای خدای متعال حکمی هست در واقع در لوح محفوظ، منتها چنانچه رأی مجتهد برخلاف ما انزل الله گفته شد، حکم خدا تغییر می کند و می شود آنچه که معدای رأی مجتهد است. که این تصویب بطلانش به اتفاق علما ثابت است. علما شیعه عموما این تصویب را باطل می شمارند و در مورد بحث ما اگر بخوایم علم مشتری رو دخالت بدیم در حکم شارع، سر از تصویب در میاره. چه اینکه اشکالی که صاحب کتاب انوار الفقاه بر بیان ایشون داشتن که دیروز عرض شد، ایشون گفته بودن تصویب در زمانی اتفاق میفته که علم به حکم دخیل در حکم باشد و محل بحث ما علم به موضوعه، که مشتری علم به موضوع ندارد، یعنی نجاست این دهن را نمیداند. نه اینکه نداند که خریدن دهن متنجس حرام است، بسا حکم را بداند اما جاهل به موضوع باشد. لذا بر اساس نظر ایشان صحبت از تصویب پیش نمیاد. در سخنی که از شیخ انصاری و صاحب مصباح الفقاهه به عنوان وجه سوم ذکر شد برای ممنوع بودن بیع محل بحث، صاحب کتاب انوار الفقاهه در واقع سه تا اشکال ذکر میکنه بر فرمایش شیخ و کلام مصباح الفقاهه. اشکال اولش همین شد که اینجا اسم تصویب رو نیارید، تصویب جاش وقتیست که بخوایم علم به حکم رو دخالت بدیم در حکم شاره. یا اولا ثانیا اشکالی که ایشون ذکر میکنن این است که موضوعات احکام شرعی مختلفه، گوناگون هست، یک نواخت نیست. بعضی از این موضوعات مقید به علم نیست، یعنی که انسان علم به موضوع پیدا کند چه نسبت به موضوع جاهل باشد، حکم شارع در ارتباط با این موضوعی که حتی در فرضی که مجهول برای مکلف هست، حکم شارع برای این موضوع ثابتون، مربوط به موضوع نه مربوط به، حتی در فرضی که مکلف جاهل به موضوعه. مثالش رو ذکر میکنن به این که اجزاء حیوان غیر معقول اللحم در لباس نمازگزار موجب بطلان نماز اوست، ولو این که مصلی حین صلات علم به این امر ندارد، لباسی به تن می کند و با اون لباس نماز می گذارد، غافل از این که جاهل نسبت به این امر که این لباس از پوست چه حیوانی است، این رو نمی دونست، با این لباس نماز خون. بعد معلوم شد که این جلد و این پوستی که به اصطلاح لباس شده بود و با او نماز گذارد از حیوان غیر معقول اللحم است. آقایون می‌فرمایند نماز این شخص باطله و باید اعاده کند. بگو که اگر چند ماه هم در این لباس نماز خون، نمازهای خونده شده رو باید اعاده کند. نظیر اونجا که شخص نمازش رو غیر مستقبلن به جا آورد. یک سال است در خونه‌ای که اجاره کرده نماز خوانده، ولیکن نمازش رو به قبله نبوده. بعد معلوم شد که بالاخره قبله جهتش متفاوت بود با اونچه که او نماز خوان. آقایون میگن نمازش رو باید دوباره بخواند، که از این تعبیر میشه که استقبال شرط واقعی است برای صلات، نه شرط علمی. و قسم دوم اون اموری که موضوعات خارجیه‌ای که جهل مکلف عذر شمرده میشود، مثل اونجا که وظیفه مکلف آن است که در لباس طاهر نماز به جا آورد، نمازی که خوان. بعد معلوم شد که این فرض جهل رو میگیم ها، نه فرض نسیان. نماز را خوان، بعد از نماز معلوم شد که لباس آلوده به دم بوده، گوسفندی رو ذبح کرده، مقداری از دم گوسفند به لباسش اصابت کرده و ایشون اصلا جاهل به این امر که لباس نجس است، نماز را به جا آورد. اینجا آقایون میگن که نمازی که خونده صحیحه، بگو که مطلوب مولا رو آورده است. خوب، با فرق گذاشتن بین این که علم مکلف در موضوع دخالت دارد یا ندارد، حکم مسئله متفاوت میشه. و در محل بحث ما اگر آقای بایه دهن متنجس را میفروشد به شخص و حال مخاطب، حال مشتری مربوط به این نجاست دو جهله، او جاهل به اینه که دو متنجسه. شما باید ببینید که استفاده مشتری سلام علیکم و رحمت الله از این دهن متنجس در چه رسدایی است. اگر مشتری از این شیء متنجس در جایی استفاده می کند که جهل او به موضوع عذر شمرده می شود، تا اونجا که جهل عذر شمرده نشود حکم متفاوت میشه. حکم متفاوت میشه از این جهت که اگر جهل ای عذر بود، کاری که از او سر میزند مباحه و بایه سبب شد برای این که از این آقا یک کار مباهی که برای او سر بزند. خود اون شخص اول نمیتونست مباشرتاً این عمل رو انجام دهد، چون که علم داشت دهن متنجس رو نمیتونست بخوره و برای او حرام بود، مباشرتش حرام بود. اما تسبیبش با توجه به این که برای شخص جاهل حرمتی نیست، رو این که بایه سبب شد برای صدور فعل مباحی از مشتری، و در اینجا معلوم نیست که مثلا حرمتی ثابت باشه برای فعل بایه از باب سببیت. اما اگر جهل مشتری عذر شمرده نشد، فعل مبغوض مولاست علی کل حال و مورد تنفر شارع به ای نحوین اتفق، چه فاعل این فعل علم دارد به موضوع، چه فاعل این فعل جاهل به موضوعه. شاید مثالش رو مثلا فرض کنید که در بحث قتل نفس، مثال خیلی شاخص و شفافی است، قتل نفس محترمه مبغوض للمولا، این کار که نفس محترمه کشته شود مبغوضیت دارد. حالا خواه قاتل علم به این داشته باشد که نفس محترم است، خواه قاتل جاهل به این باشد که این نفس محترمه است، نفس محترمه ای بخواد بالاخره اظهار روح بشه، این مبغوضیت داره برای مولا، مبغوضیت شدیده. روی این حساب اگر انسان سبب بشه برای صدور این قتل توسط غیری که جاهل به این امر است، به این که مثلا فرض کنید که اون قاتل شمشیر به دست، اسلحه به دست داره میده به طرف زید، زید رو از بین ببرد و بکشد او را، خوب اینجا او گمونش اینه که این نفس محترمه نیست، جاهل به حرمت این نفس هست. شخصی اونجا حضور داره، حالا حضور او یک وقت به نحویست که او سبب شد برای کشتن، بلا شک کارش حرامه و مبغوض است و القاء فرد در حرام، بعضی بزرگان تعبیرشون اینه که باید تعبیر دقیق و صحیحش اینه که بگیم القا کرد دیگری رو در حرام نه در قبیح، یک کار حرام و مسلم و قطعیست، همونجور که اگر خودش میکش نفس محترمه رو براش عقابی بود و چنین و چنان، الان هم که سبب شد برای این کار، دقت فرمودین؟ الان هم که سبب میشه برای اینکه این عمل توسط جاهل انجام شود، باز اینکه این فرد سبب هست، سبب بودن این بدون تردید حرام است. و حتی اگر اسم سببیت هم در بین نباشه، زن و گمان این فرد این است که این زید محدور و دمه، این اون کسی است که به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توهین داشته، جسارت کرده، کفر ثابته و کشتنش جایز، آمد به سراغ این کتاب رو از من ببره. خب من علم به این دارم که این شخص اون فرد محدور و دم نیست، شکلا شبیه اونه، برای این فرد بالاخره توهمی پیش اومده که این همون فرد محدور و دمه، ولی که این در واقع محقون و دمه، نفسش محترم است. حالا من که سبب کشتنم نیستم، اینجا من اگر سکوت کنم قطع اتفاق بیفته، اینجا در این فرضم بر من واجب است که اظهار کنم و بهش توجه بدم که حواس جمع باشه، اونی که تو فکر میکنی این نیست، لذا کشتن این بالاخره مبوزیت داره. و شارع مقدس نمیخواد این فعل به هیچ نحوی از آنها اتفاق بیفته، درست شد؟ اگر اون فعل از این قبیل هست، از قبیلی که مبوزیت دارد، هین العلم و هین الجهل، جاهل فاعل جاهل به موضوع هم باشه، باز فعل مبوزیت خودشو داره، درست شد؟ اگر مسئله از این قبیل موارد هست، سببیت که حرام است جای خود، حتی نقش فرد به عنوان عدم المانع هم اگر خودشو نشون بده، باز حرام خواهد بود، یعنی باید مانع میشد اصله. چه تأثیری داشت ایشون سکوتش؟ این که مانع نشد، همین که مانع هم نشد بالاخره مستحق عقابه، که البته این در اون تقسیمی که شیخ دارن که فرمود تأثیر من در صدور فعل از غیر یا به نحو علت تامه است یا به نحو سببیت است یا به نحو عدم المانع، که این در اون قسم سوم قرار میگیره، اما علی کل حال حرمتش مسلم و قطعی است. حالا در اینجا اشکالات ایشون رو عرض کنیم، سه تا اشکالی که دارن بگیم و بعد جمع کنیم سخن رو که بالاخره چی شد. فروش دهن متنجس بدون اعلام به مشتری جایز املا. صاحب کتاب انوار الفقه که موضوعات احکام رو مختلف فرض کرد، بعضیاش مقید به علم نیست، مثل همون پوشیدن لباسی که از حیوان غیر مأکول اللحم تهیه شده باشد، لذا اگر آقا جاهل به این امر بود، همونطور که عرض کردیم این نمازش رو باید دوباره بخونه، این فعل مطلوبیت نداشت برای مولا. شکل دیگرش این بود که قسم دیگرش این بود که نه، این موضوعات مقید به علمه، یعنی مثل مبغوضیت نجاست سو فی الصلات. خب این که با لباس نجس انسان نماز بخونه مبغوض للمولا، منهی عن، مولا نهی از او کرده، این مقید به فرضیست که فاعل و مصلی علم به نجاست داشته باشه. چنانچه جاهل به نجاست بود، این فعل صادر از او مبغوض مولا نیست و بگو مطلوب را آورده است، لذا اعاده صلات واجب نیست. فرض جهل رو میگیم، نه فرض نسیان رو. بر این اساس باید فرض مسئله رو ملاحظه کرد. بیع دهن متنجس، این دهن نیست در خارج، نجس هم هست، فضله موشی داخل او افتاده است، این اکل او شرب متنجس مبغوضیت داره برای مولا ولو فی حال جهل، یا نه در حال جهل مبغوض نیست، درست شد؟ لذا این به تعبیری بستگی به همین داره که این فعلی که در خارج اتفاق میفته چگونه فعلی است، چگونه فعلی است. علم و جهل رو دخیل دانستن در موضوع بفرمایید که مشکلی رو به دنبال ندارد. اون علم به تکلیف، علم به هو سر از تصویر در می آورد، اما اینکه علم بخواد دخیل در موضوع حکم باشد، این به صلاح اشکالی رو در پی نخواهد داشت. البته حالا یک اصلاحیه به تعبیر حقیر بیایم اینجوری بگیم که حب رو نفس موضوعه، معرای از علم و جهل مکلف. از صلات و واجبتو بفرمایید از صلات فی ثوب نجس باطلو غیر مطلوب للمولا الا اون فرضی که شخص جاهله، گو این که بفرمایید که یک عفوی شامل شخص نمازگزاری می شود که جاهل به نجاست ثوبش است. بله، یعنی شارع مقدس در اینجا راه اومده با عقل، حتی به نحوی که در بعضی بفرمایید تعابیر هست در مورد مشابه که شما وظیفه هم ندارید بگید و نهی شدین از گفتن، رعایت حال مکلف شده است، در فرض جهلم از او پذیرفتن، درست شد؟ در فرض جهلم از او پذیرفتن. در اینجا این کلمه را اضافه کنیم، ببینید اون تکالیفی که متوجه انسان هاست، مثل که لا تشرب الخمر، لا فلان لا فلان، نهیایی که از شارع رسیده به ما، زنا نکنید، ربا نخورید، شرب خمر نداشته باشید، این شخص زید خصوصیتی نداره. همه اینا رو که کنار هم بذاریم، مناهی خدای متعال رو، مناهی شریعت رو، گویی که اینجوری فهمیده میشه. رو به اصطلاح کلمه لا تشرب الخمر تمرکز نکنیم که بگیم حرف گذشته، به اصطلاح که بگیم ازش دو چیز فهمیده میشه، یکی که خودت نخور، یکی دیگری که سبب نشو. نه، اونجوری نگیم که بعد شما برگردید بگین لا تشرب الخمر، اون معنی دوم ازش فهمیده نمیشه. یک معنای وسیع‌تر، جامع‌تر از این تعابیری که صدرت من المعصومین علیهم السلام در مورد احکام شارع، یک معنای جامع‌تری رو بالاخره انسان استفاده کنه. حالا اسمشو میخوان بذارید منات قطعی یا شبیه آن، اینجوری بگیم، بگیم مستفاده از ادله و اخباری که بیان حرمت اشیاء رو دارن در مورد محرمات، چنین استفاده میشه که خدای متعال نمیخواد این فعل در خارج تحقق پیدا کنه. این تحقق این فعل توسط انسان مبغوضه. حالا این مبغوضیتش در مورد جاهل برداشته شده، اینو میگیم دیگه، نه؟ اما مربوط به تویی که عالم هستی، استناد این فعل به توی عالم مباشرتاً مبغوزون و استناد این فعل به توی عالم به این حکم و موضوع تسبیباً هم مبغوزون. درست شد؟ تسبیباً هم مبغوزون. این مثالی رو عرفی عرض کنیم. من میدونم مولا مریضه، در اوضاع کرونا به سر میبره و حالی که بالاخره جوابگویی کسی بشه نیست، در استراحت به سر میبره، ساعت ده صبح، اما میدونم او حالی که بالاخره کسی دقل باب کنه بره در خونش صحبتی بخواد باش داشته باشه حالش نیست، و گفتم کسی نیاد به دیدن ما، اوضاع حوال طوری نیست که دیده باز دیده باشد. یه وقت من علم به این دارم، درست شد، برم در خونش در بزنم، تماس بگیرم، زنگی بزنم، خب این کار من بوزم للمولا و باعث این میشه که بالاخره از چشم مولا بیفتم، با اینکه میدونست که من عالم به این امر هستم. خیلی شخص دیگری رو پیش کنم، او خبر نداره که به اصطلاح مولا مریضه و شرایط خاصی داره، بگم برن شو برو در خونش در بزن، بشین باش یک صحبتی بکن، حرف ما رو هم بهش بگو، و بعد مولا خبر میشه از این قضیه. این که من عالم به این ام بودم و سبب شدم برای این کار، باز از چشم او افتادم، درست شد؟ یک کاری انجام دادم که موجب تنفر مولاست. اولا بحث این ام که به صلاح این مناهی مبعدات هن عن المولا، انسان منهیانها را که انجام بده دور میشه از خدا، اسیان دیگه نه. این بفرمایید انجام واجبات قرباتون الالله، انسان نزدیک میکنه به خدا. الان در این مثالی که عرض کرده، وقتی اون آقا رو پیش کردم که بره مثلا با مولا گفت شنودی داشته باشد، بالاخره کار من که سبب شدم برای رفتن او به در خونه مولا و ایجاد مزاحمت برای مولا، این فعل من مبغوض مولاست و به یک معنا منهیان هم میتونه باشه. اگر به طور خاص منهیان نباشه، به لحاظ ملاک قطعی همونطور که خودم میرفتم فعلا مبغوض بود و منهیان هم، همین کار دوم من هم خلاصه تو مایه های همون کار اول محسوب میشه،
مبنای همون مصدر و مقصده واقعیه.
و لذا تعبیر اوشون اینه که میگه بگو شما کاری کردی که در حرام افتاد، نه کاری کردی که در قبیح قرار گره. فرمایش صاحب مصباح الفقاهه به عنوان ایراد و اشکال بر کلام شیخ انصاری این است که شما میان میگین که این القاء در قبیح کرد شخص رو، این کلمه قبیح رو به کار نبرید، تسامح هست در تعبیر قبیح، بگید که شما القا کردی، افکندی دیگر رو در حرام، و این کار حرامه و حرمت فعلیه هم دارد. حرمتش برای اثبات حرمت چگونه پیش بریم؟ یا همین معنای جامع رو عرض کنیم که بگیم آقا تحقق این فعل تحقق فعل در خارج مبغوض مولاست، منهی و عنه هست و داره این کاری که منهی و عنه هست، یا بفرمایید که مبغوضیت دارد به تعبیر دیگر داره تعبیر بده. نه، اگر خود اون آقا بدون علم و آگاهی از این موضوع، درست شد؟ طبق حالا روز قبل می رفتن ساعت ده جلوسی داشتن، در می زد، مولا رو صدا می کرد، تا رفت خبر نداره از این که حال مولا خرابه و من کرده افراد رو برفتن نزد خودش. خب او اگر خودش این کار رو بکنه بحثی برش نیست و بگو که حرمتی برای او نیست، چه این که نفس فعلش، نفس کاری که سر زد از او، بالاخره مطلوب مولا نیست، درست شد؟ اما به لحاظ جهلش مورد عفو واقع شده، به لحاظ ای که این شخص جاهل است مورد عفو قرار گرفته است. اما او آقای که عالمه چی؟ از آقای عالم و آگاه به این موضوع میخوان که مزاحمت ایجاد نشه برای مولا، نه توسط خودش نه توسط غیر و دیگری که مثلا کسی دیگر رو پیش کنه. اینجوری اگر بیان میتونیم به این نتیجه برسیم که فعل فاعل مباشرتا اگر مسبب شد از عملی که عالم به موضوع هست، برای عالم به موضوع حرمت ثابت باشد. حالا بعد در اشکال سومی که ذکر میکنن وقت ما هم تمام شد این بود که اشکال سومی که صاحب کتاب انوار الفقهاء ذکر میکنن که میگن اون تعبیری که مرحوم شیخ انصاری داشت که برای حرمت این عمل فرمود که کونه من الاقراء بالقبیح، فعل صادر از بایه در مثال ما، یا فعل صادر از سبب در جایی که صحبت است اینه که شخص سبب برای صدور همین عمل، حالا اسمش قوی گذاشتن، صدور همین عمل از شخص جاهل، ایشون میگه که این اقراه به قبیحه. بعد اشکالی که ایشون دارن میگن این اقراه به قبیح اول کلامه، معلوم نیست اقراه به قبیح باشه، درست شد؟ معلوم نیست اقراه به قبیح باشه. ایشون میگه این کاری که از سبب سرزده اسمش اقراه به قبیح باشد اول کلام است. با سه تعبیر مواجهیم: یک، تعبیر مرحوم شیخ انصاری که فرمود، عبارتشو دیروز خواندیم، عبارت شیخ انصاری این بود: اعطاء النجس للجاهل اقراء بالقبی، نجس رو به شخص جاهل بدیم ای اقراء به قبیه. تعبیر دوم از صاحب کتاب انوار الفقهاء این است که این کار اقراء به قبیه باشد اول کلام است. یه جوره هم توضیح دادیم که مثلا به لحاظ صدورش از این شخص قبیه شمرده نمیشه تا بگیم که ما هو را انداختیم تو قبیه. تعبیر سوم تعبیر صاحب مصباح الفقهاء است که ایشون میفرماد اقراء به قبیه تعبیر مسامحیه، تعبیر صحیحش باید بگی که اقراء بالحرمه، دیگری رو در حرمت انداختن. اون چی که از جمع این کلمات ارسود همینه که ملاحظه کنید ببینید اون فعلی که من سبب میشم برای صدورش توسط غیر چگونه فعلی است. اگر یک فعلی است که علی کل حال مبوزیت او عند المولا ثابت است فی حال العلم والجهل، و من حالا برای او شخص جاهلم اگر یک جرایی به اصطلاح عذر باشد، منی که سببیت رو ایجاد کردم سبب شدم برای صدور فعل، یعنی انصافش اینه در مواردی نمیشه گفت که کار سبب جایز باشه، کار سبب مباح شمرده بشه با همین شکلی که به اصطلاح بیان شد. البته در بعضی موارد خیلی خود شارع نهی کرده از این که بخوای علم به طرف بدی، یعنی جناب آقای نعیمی بستگی به موارد داره، دقیق فرمودید؟ مثل اونجا که مگه اگر مثلا در لباس نجس نماز خون میگه نمیخواد بهش بگی، گویی که همین هم خوندن نماز زن لباس نجس برای شخص جاهل مطلوب مولا هست، اما مطلوبیتش داد در اون حد نباشه که اگر با لباس طاهر نماز بخونه.
حاجا اونجا هم عدم المنع جایز شده، نه اینکه مثلا جایی که لباس پاکیزه بهش برید لباس نجس بهش برید، اینکه اون لباس نجس رو برداشت نماز خون منعش نکنه.
همین از اون
اما اینکه شما خودت لباس نجس رو بهش برید
همین هم. یعنی در بعضی موارد که به اصطلاح شارع خیلی باشه راه اومده و میپذیره از او و بسا فعل او هم داره مصلحت باشه، ممکنه بگیم سبب شدن در اون موارد حالا من این نداره، اما جایی که نه نفس تحقق این عمل در خارج این مبغوضیت داره. علا فرض کرد مثلا این عمل بفرمید اتفاقش ممنوعه، از زید صادر بشه، از اب صادر بشه، از خالص صادر بشه، از عالم صادر بشه، از جاهل صادر بشه، مبغوضیت این قتل نفس محترمه مثلا، یا اموری از این قبیل. شاید در بحث شرب خمر هم شبیه رو بشه گفت، شاره سخت متنفر از این که شرب خمری در خارج اتفاق بیفته، درست شد؟ این کار مبغوض مولاست و کسی که مبتلای به این عمل میشه دعاش تا چه روز مستجاب نیست، چه بچه 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 از چشم میفته و این آثار مثلا بسا وضعی هم برای این مثلا عمل ذکر میشه، اون عقلشو میبره چی کار میکنه فلان میکنه چه تأثیراتی داره. بعد حالا شخص سبب بشه برای اینکه فرد جاهله به اینکه این مای خمره از خم بنوشه، میشه گفت که مثلا این سبب شدن مثلا جایزه ملازم فهمونه؟ این همه جا خلصه نمیشه هر بزر. این به اون حرام بالاخره باید توجه بشه و دخالت داشتن جهل شخص مباشر تا چه حدیست یا اون فعل حرام چگونه فعل حرامیست. بعد نهایتا میگن که ما از این وجوهی که ذکر شد که سه وقت ذکر شد برای حرمت بیع دهن متنجس به شخص جاهل، ما این وجوه رو نه قبول نکردیم. یک یمکنی داره، در یمکنشون حرفشون اینه که ممکنه استدلال کنیم برای حرمت بیع دهن متنجس به شخص جاهل و امری که مرتکز است در نزد متشرعه، متدینین این کار رو نمکنه، متشرعین نجس رو خوراک انسان ها قرار نمیده، درست شد؟ سیریست نزد متشرعین غذای پخ کرده، بالاخره تعداد جمعیتی رو دعوت کرده، بعد معلوم شد که برش فضله موش بوده و بالاخره این غذا متنجس است. شخص مؤمن، شخص متدین این طعام نجس رو خوراک مردم قرار نمیده و بعد رو این به صلاحشون تکیه دارن که میگن خود همین چیزی که مرتکز است و سیره متشرعین هست ملاک حکم من باشه. بگیم فروختن مثلا آلاشه متنجس به شخص مشتری که جاهل است ممنوعه، نظیر اینجا که طعام نجس رو خوراک دیگران قرار نمیدن. حالا این ارتکاز متشرعه امر مرتکز در اذهان متدینی از کجا پیدا شد؟ چی شده که متشرعین این گونه هستن در عمل؟ ممکنه این اتخاذ شده باشه از ادله لحظی که در مسئله وجود داره، اخبار و روایات، که قبلا اخبار و روایات رو از منظر کتاب مصباح الفقاهه ارائه شد. حالا اگر دوست دارین یه روز دیگه باز دوباره و شاید دو روز مرور مجددی داشته باشیم به این اخبار و روایات، ببینیم مستفاد از این روایات خاصه چیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.